مرتب در این موضوع در چالشیم. یعنی رئیس قوه مجریه و رئیس جمهور باید بتواند با نخبگان جامعه و این حرکت این اجماع رو در حقیقت به وجود بیاره و بتونه این رو از این قدرت استفاده بکنه.
متشکرم،
شما هستیم،
خواهش میکنم.
در سالات اساتید بزرگوار
25 دقیقه قسمت اول ارائه شد. از جناب آقای متقی میخوام که سوال خودشون رو بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشحالم که در خدمت شما و تیم آقای دکتر قالیباف هستم. بحثی رو که من دارم مربوط میشه به اخلاق حرفه‌ای. اخلاق حرفه‌ای یک امر خیلی دقیق در فضای توسعه یافتگی و دولت مدرنه. اخلاق حرفه‌ای تابعی هستش از شرایط محیطی، ساختاری که وجود داره و نقشی که فرد باید ایفا بکنه. آقای دکتر قالیباف نقش‌های زیادی رو در این کشور ایفا کردند. ارزیابی که من دارم این هستش که ایشون در دو حوزه دو تحول بنیادین رو ایجاد کردند که در این 45 سال کمتر دیده شده. یک در نیروی انتظامی واقعا یک اعتبار و اقتدار بیشتری داده شد و نیروی انتظامی در فضای رویارویی با مردم قرار نگرفت، اقتدار داشت و اون اقتدارش بازدارنده بود. نکته دومی که در ارتباط با آقای دکتر قالیباف باید مطرح کرد، بحث مربوط به فضای شهرداری است. صحبت‌های زیادی میشه ولی واقعیت اینه که تهران متحول شد برای یک دوران تاریخی بسیار طولانی و بعد این تمایز به چشم میخوره. نکته بعدی که وجود داره این هستش که خب حالا این دو حوزه موفقیت آیا فرد باید در همون عرصه های خودش فعالیت داشته باشه یا در یک عرصه های دیگه؟ ضرورت اخلاق حرفه‌ای میگه که در حوزه‌ای کار کن که به نوعی شاگردیشو کرده باشی، علمشو داری، تجربهشو داری، کار اجراییشو داری، آموختی. بعد از این آقای قالیباف رفتن مجلس و حتی در این دوره اخیر هم کاندیدا شدند و رئیس مجلس. امروز واقعا برای خود من و برای شهروندان عموما این سوال وجود داره که آیا هر جا توزیع قدرت وجود داشته باشه ما باید مشارکت کنیم یا نگاهمون نسبت به ساخت قدرت باید یک نگاه تراکمی و انباشتی باشه، به خصوص این که این پیام صریح حضرت آقا خطاب به نمایندگان مجلس وجود داشته که وقتی که رفتید وارد فضای مجلس شدید دیگه این انگیزه رو نداشته باشید برای اینکه خواسته باشید بیایید در دولت مشارکت بکنید، نقشیابی بکنید. این یک مسئله بسیار جدی است که آیا نگاهی که در ارتباط با فضای مدیریتی وجود داره نگاه مرحله به مرحله هر دورانی یک کار یک شغل، علی رغم این که شما در این بحث مربوط به برنامه‌تون و کارنامه‌تون در حوزه مدیریتتون این برنامه و کارنامه موفق رو داشتید، اما این اخلاق حرفه‌ای که یک امر ضروری برای مدیریت اجرایی است و بخشی از کلام صریح خود حضرت آقا هستش که این فضای دوگانگی رو از مجلس به دولت، از دولت به مجلس افراد دنبال نکنند، این رو من واقعا در ارتباط با آقای دکتر قالیباف کمتر دیدم. یک به نوعی میگن که اون دست بیقرار، یک ذهن بیقرار برای نقشیابی در حوزه های اجرایی، انتخاباتی، مسئولیتی. و با توجه به این که در دو حوزه موفقیت منحصر به فرد داشتن، من نگران این هستم که واقعا این موفقیت های گذشته در آینده تحت شعاع وضعیتی بشه که شاید توش انسان تجربه نداشته باشه و شاید در اون نقش چندانی در دورانهای گذشته نداشته باشه. میخوام این رو بگم، در نقشی که ایشون در فضای مجلس داشتند یه دوره آزمون و خطا بودش، حالا که به یک عرصه استیبل رسیدن این انتظار وجود داشت که باقی بمونند. با توجه به توضیحاتی که خودشون در مجلس دادند و رویکردهایی که حضرت آقا داشتند برای نمایندگان مجلس، من میخواستم ببینم آیا این توصیه حضرت آقا برای نمایندگان مجلس، برای رئیس مجلس نخواهد بود یا رئیس مجلس باید بیشتر به این موضوع توجه داشته باشه.
خیلی ممنون، متشکر. به حال جناب آقای متقی حکم استادی هم بر بنده دارن،
من مخلص شما هم در همیشه افتخار کردیم.
خیلی ممنون، خواهش میکنم. من دیگه میخوام خیلی سریع، من چون سوال رو پاسخ میدم خدایی نکرده برداشته بر خودبینی نشه، واقعا نگو کنید بنده حتما این نکته‌ای که شما فرمودید، چرا بعد چند روزی که در مجلس به عنوان خدمتگزار نمایندگان شدم، بعد اومدم دو مرتبه یک مرتبه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردم. روشنه، ما یک حرکتی رو در جبهه انقلاب شروع کردیم در شکلگیری مجلس 11 ادامه این اومدیم در دولت 13 و دولت شهید رئیسی. مسیر کار رو که با هم پیش بردیم، خلاصه همکاری بین نخبگان، دولت و مجلس، یه برنامه 7 به عنوان یک میثاق ملی که امروز تبدیل به قانون شده، خروجی این هست که الان اومده و امروز هم تنها سند ماست. شما میدونید 1404 چشماندازم 20 سالش تمومه. این برنامه هم برنامه بسیار دقیق و اجرایی و قابل انجام و قابل پیاده شده. خب اتفاق این گونه شد، تقدیر الهی این گونه شد که این شهید عزیز، این سید و شهدای خدمت از جمع ما جدا شد. ما موندیم با یک برنامه و یک جبهه انقلاب و جمع دوستانی که این مسیر رو پیش ببریم، که ما نگرانیم که اگر این مسیر پیش نشه، دو مرتبه ریل حرکت و پیشرفت کشور متوقف بشه و برگرده به دهه 90، دهه‌ای که زیر 1% رشد کرد، 26 برابر نقدینگی رو اضافه کرد. فقط در حوزه بحث اقتصادیش، من به بقیه بحثا و آسیب‌های دیگرش نمیخوام اشاره کنم. بنده آقای متقی در یک دوراهی قرار گرفتم، دوراهی که آیا من اگر بخوام قدرت طلبی کنم، که انشالله این گونه نباشه، من یه رئیس قوه بودم، با اقتدارم رأی گرفتم 198 اونجا بیستم، قانون اساسی هم یه اختیار به مجلس داده که از همه قوا من جمله قوه مجریه مطالبه کنم بیستم، به زحمت بعدی هم نیفتم. ولی من وقتی دیدم دوستانی که در این عرصه اومدن و دارن میخوان نمایندگی کنن که این نقطه حساس کشور با این مشکلات سخت مردم را عبور کنن، من احساس کردم که آمادگی من به خاطر همین نکاتی که جناب عالی اشاره کردید نسبت به بقیه بیشتره. من از راحت طلبی فرار کردم، به جایی که مطالبه گر باشم خودم رو در معرض پاسخگویی، زحمت و فشار کار قرار دادم. مگر اداره یک کشور در حوزه قوه مجریه به چه چیزی نیاز داره؟ اول اینکه تخصص و قدرت حکمرانی و علم حکمرانی داشته باشی. جناب عالی میدونید من 35 سال در این موضوع شاگردی کردم و معلمی در دانشگاه و کتابای من امروز در موضوع مطالعه و درس کتاب دانشگاه است. من این رو کشور چی میخواد؟ امنیت عمومی، نگاه درست، نگاه فرهنگی، نگاه اجتماعی، نمادی رو که یک دولت محلی تمام عیاره در شهرداری تهران من نشون دادم. یک رئیس جمهور چیکار میخواد بکنه؟ زیرساخته کشور رو بخواد متحول کنه. امروز بزرگترین سازه های کشور رو من مدیریت کردم و ساختم، کاری مثل سد کرخه، در لیلگذاری، در انتقال گاز و لوله های گاز از پارسیان تا تبریز. شما درک درستی از امنیت و دفاع؟ عمر من رو در جنگ و دفاع گذروندیم. در همه هوافضایی که شما امروز میبینید، در حوزه تکنیکالیش، در حوزه مهندسی و ساختش و در حوزه طراحی عملیاتش، من 45 سال زندگی شخصی نکردم ولی زندگی کردم با همه این مجموعه‌ای که من اشاره کردم. لذا من معتقدم که بنده خودم رو عرضه کردم و دقیقا اخلاق حرفه‌ای رو رعایت کردم و فکر میکنم نسبت به این کار هم آگاه دارم، هم تجربه دارم، هم کارنامه دارم نسبت به حداقل دیگرانی که امروز در معرضن. و من فکر میکنم که انشالله با کمک مردم عزیزم میتونم که با کمک هم این تحول رو رقم بزنم.
ببخشید، شما امکان کنارگیریتون آیا وجود داره بعد از مناظره های انتخاباتی یا نه؟
نگاه کنید، بنده جز اون کسایی هم که همین دیروز هم با ستادای خودم که صحبت کردم دو نکته رو بهشون متذکر شد. ما بچه انقلابی، یک بهشون گفتم اخلاق رعایت کنید، دو حتما جبهه انقلاب باید قبل از 8 تیر به یک فرد برسیم و در این صحنه بیایم کارمون رو انجام بدیم. این عقلانیت، این گذشت، این محبت حتما در جبهه انقلاب وجود داره و این اتفاق خواهد افتاد.
متشکرم. 30 دقیقه حضرت عالی صحبت کردین جناب دکتر.
30 دقیقه جمع بله.
مجموعه جناب دکتر ایزدی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان. دیروز جناب آقای دکتر قالیباف، تعدادی از نخبگان علمی کشور، دانشجوها، دیداری با حضرت آقا داشتن و اونجا یکی از دانشجوها از حضرت آقا پرسیدن که در رابطه انتخابات هم نکته بفرمایید. نکته که ایشون فرمودن این بود که در حالا شاخصهایی که نامزد اصلح باید داشته باشه، این رو فرمودن که نزدیکتر بودن به ملاک های انقلابی، یعنی به کی رأی بدیم؟ به کسی رأی بدیم که به ملاک های انقلابی نزدیکتر. و چون در بین این 6 نامزد افرادی هستند که تعدادشون هم کم نیست که اتفاقا بیانشون بیان انقلابی هست و در بین مخاطبین این شک و شبهه ایجاد میشه که در نهایت باید به کی رأی بدیم، چون انتخاب های افرادی که حداقل در ادبیات انقلابی دارن تعدادشون کم نیستش. من جمله خود ما، با اینکه حالا ما دانشگاه تهران هستیم و تو این حوزه ها بعضن ورود داریم، من هنوز نمیدونم باید به کی رأی بدم، این شک وجود داره. دیروز در کنار اون صحبتی که رهبری داشتن با نخبگان دانشجو، پیام حج هم منتشر شد که حتما خوندید دیدید. اینجا یکی از ملاک ها شاید اینجا آورده شده باشه. ایشون میفرمایند امسال مسئله براءت برجسته‌تر از گذشته است. این براءت از رژیم صهیونیست و حامیانش به خصوص دولت ایالات متحده آمریکا باید در قول و عمل ملت‌ها و دولت‌ها خود را نشان دهد و عرصه را بر جلادان تنگ کند. یعنی یک وظیفه‌ای برای ملت‌ها دیده شد، یک وظیفه‌ای برای دولت‌ها که قاعدتاً دولت جمهوری اسلامی هم تو این حوزه باید پیشگام باشه. این لایحه برنامه هفتم توسعه هم منتشر شده و تصویب شده و شما هم به نظرم درگیر بودید چون مسئولیت داشتید در فصل 21 که سیاست خارجی هست، بند الف ماده 100 گفته شده طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در جهت تحقق اصول قانون اساسی به ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی. یعنی این مفهومی که در پیام حج بود اینجا هم دوباره تکرار شده. حالا سوال بنده از حضرت عالی این هست که در نهایت بین این 6 نامزد آیا شما نزدیکتر هستید به این ملاک یا نه، یا کسی دیگه ای هستش که نزدیکتره؟ و اگر شما نزدیکترید، برنامه‌تون برای اجرای ماده 100 برنامه هفتم توسعه که الان قرائت کردم خدمتتون، برنامه‌تون چیه؟ ممنون.
خیلی ممنون، متشکرم. اولا اون بیانات آقای معظم رهبری که در ملاقات با مدال‌آوران عرصه علم بودن ظاهراً جناب که ناقص فرمودید، حضرت آقا فرمودن بله به ملاک‌های انقلاب نزدیکتر بشن به مسائل انقلابی، ولی قبلش هم یه بحثی دیگه هم دارن، بی‌فرمایند که هم به کار آشنا بشن و سابقه کار داشته باشن هم به این ملاک‌ها نظره. یعنی دو تا بحث اونجا هست، یعنی لازم هست کار بلد باشن، تجربه کار داشته باشن، حالا تفسیر منه، و همی که ملاک‌های انقلاب و اینا رو بهش وفادار باشن، هر دو با هم.
حالا حضرت عالی تو هر دو رتبه یک هستید بین 6 نفر؟
من چنین ادعایی ندارم، همین چی نسبیست. حالا این دومش هم عرض میکنم، بنده یکی از افتخاراتی که دارم اینه که منهای بعد دوران دفاع مقدس هیچ موقع در مبارزه با رژیم صهیونیستی و روحیه استکبار ستیزی با همه مسئولیتایی که داشتم هیچ وقت از این غافل نبودم. حتی شما میدونید که بنده توفیق خدمت در هوافضا داشتم و آقای حاجی زاده دیدید که در یکی از بحثای مال چند سال قبل، یعنی مال شاید 6-7 سال قبل، بحث مطرح کردن که فلانی نقشش در توسعه موشکی و اتفاق و تحولی که افتاد در از پایه اصلی و این حرکت رو بنده توفیق خدمت در هوا فضا داشتم این کار انجام داشت. امروز چه چیزی مهمتر که در عمل به جای هم شعار هم عمل خروجی این کار هست؟ در همین بحث دیگه شما حداقل این گونه هست که من در هر کجا بودم تو دوره‌ای که شهید سلیمانی در مسئولیت جبهه مقاومت بوده، بی وقفه در اینجا من انجام وظیفه میکردم، تلاش میکردم، مشورت میدادم، کمک میکردم، سفر میرفتم، حضور داشتم. اینا چیز روشنیست که حالا اگر داخل کشور ندونن که میدونن، حتما دشمنا بهتر از اینجا میدونن که این نگاه انقلابی و در صحنه بودن کار من بوده که انجام میدادم و بهشم افتخار میکنم. الان هم در همین برنامه من توضیح دادم که حتما اولویت ما در منطقه بحث مربوط تقویت در جبهه مقاومته. جبهه مقاومت فقط نگاه صرف امنیتی و نظامی نیست، جبهه مقاومت یک الگوییست، همه استراتژی های بخشی درش هست. یعنی هم جبهه مقاومت حتما در حوزه توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی، این در حقیقت این نمونه از الگوی انقلاب اسلامی است که در منطقه جنوب غرب آسیا در کشورهای اسلامی اگر فلسطین امروز یک موضوعی در جهان اسلام بود، الان شده یک موضوع در جهان برای همه بشریت. رفته تو دانشگاه های آمریکا و اروپا، در همه دنیا. لذا من میخوام بگم که ما هم اشاره کردیم در ماده 100، در ماده 101، در برنامه هم کامل اینا رو پیش بینی کردیم. بعضی که از دغدغه‌ای که آقای متقی سوال کردن همین بود که آیا این برنامه‌ای که وای دقت نوشته شده سیاست‌ها درش هست، کسی هست این رو نذاره به سرنوشت 6 برنامه گذشته که توی کشور نوشتیم و کمتر از 30% عمل شد؟ بنده معتقدم که هم ملاکای انقلاب رو در 45 ساله گذشته خودم نشون دادم که همیشه در خط اول این حفظ ارزش‌ها بودم. ولی بله، من روش کردم این گونه است، اشاره کردم. من یه بچه انقلاب بودم که رفتم تو نیرو انتظامی. همه از من توقع داشتن در نیرو انتظامی بیام تعریضی کنم بر اساس تهدید محور. ولی وقتی که من 3 ماه بعد از نیرو انتظامی بودم، همه اساتید دانشگاه و کسای اهل نظر رو از حوزه دانشگاه جمع کردم، گفتم روی کرد من در امنیت عمومی جامعه محوره. نتیجهش این شد که ایشون میگه اقتدار داشت با مردم درگیر نشد، جمع پلیس در خدمت مردم بود. این روی کرد من.
متشکرم. جناب دکتر سجادپور بفرمایید.
با نام خدا و شکر پروردگار و ابراز خوشحالی از اینکه خدمت دوستان هستم. با دقت گوش دادم، استفاده کردم از صحبت ها، ولی یک به اصطلاح محور مفهومی دارم در 3 به اصطلاح بود حالت سالی. امیدوارم من به عنوان زاویه علمی سیاست خارجی نگاه میکنم. اول اون مفهوم توازن هست. ما کلن در زندگی، چه زندگی فردی، چه اجتماعی و چه زندگی ملی، مفهوم توازن بسیار کلیدی است که چگونه بین مثلا اجزا و موضوعات مختلف بتونیم توازن ایجاد کنیم. و پرسشی که دارم با توجه به مفهوم توازن، اول در صحبت جناب علی و دوستان روی مفهوم ظرفیت ها خیلی تکیه میشه، یعنی بس آمد لغت ظرفیت و اینکه ما چه چیزایی داریم بالقوه از جدول مندلیف به قول معروف ظرفیتش هست تا بقیه چیزا. منتها چطوری میتونیم بین این ظرفیت ها و واقعیت توازن ایجاد کنیم؟ اشاره کردین به گذر به اصطلاح هوایی که از طریق هوای کشور ما میتونه انجام بگیره، شرق و غرب هم وصل کنه، ولی واقعیت الان در خطوط ارتباطی، در دور زدن ایران، در عرصه که حتی کاهش تلاش سیستماتیک برای اینکه این ظرفیت ها تبدیل به بالفعل نشه توسط دشمنان ما دنبال شده. شما چگونه توازن ایجاد میکنید بین این توازن و واقعیت؟ نکته دومی که در توازن هست، توازن در عرصه خارجی است، هم در سطح منطقه‌ای هم در سطح بین‌المللی. به نظر میرسه از نظر از کارشناسان که نگاه منطقه‌ای ما عمدتاً به سمت بخشی از مثلا پیرامون ماست و همه پیرامون ما مد توجه قرار نمیگیره، چون ما یک کشوری هستیم جناب علی در ژئوپلیتیک استادیم، هم از نظر شمال، جنوب، شرق، غرب، ولی تمرکز به نظر میرسه در غرب سرزمین ماست در برنامه‌ریزی ها و نگاه های استراتژیک. و چه شرق و چه شمال اون و حتی در موارد جنوب اون توازن لازم نسبت بهشون نیست. برنامه شما برای رسیدن به یک توازن در سیاست خارجی، مخصوصا با توجه به اهمیتی که شرق کشور از نظر چالش‌هایی که ممکن داشته باشه چی است؟ در همین راستا در سطح وسیع‌تر، سطح بین‌المللی است، باز دی بر این باورن که ما اون توازن لازم رو در سطح بین‌المللی باید ایجاد کنیم. آیا شما معتقدین به این توازن و اون بحث تحریم هم باز در سطح کلان و کلیات نمیشه بحث کرد؟ احتیاج به یک چارچوب‌های متوازن عملی داره. برنامه شما در این زمینه چیست؟ وسط بحث سوم اینی که توازن داخلی اشاره کردید جناب علی به اجماع، ولی من میخوام ببینم در کشوری که دیدگاه ها بسیار متضاده، حتی در یک جبهه، از گرایش هایی که نسبت به جهان هست، نگاهی بسیار باز، نگاهی بسیار بسته، که بعضا این نگاهشون رو حتی میشه در مواردی گروهی دنبال میکنن، این توازن رو چگونه ایجاد میکنید؟ به نظر من اگر بتونید این رو توضیح بدید، ما تصویر بهتری از سیاست خارجی شما پیدا میکنیم، مخصوصا اینکه برای تمرکز شما روی پیشرفت و توسعه و نوشتارهای شما در این حوزه، حالا مسئله حکمرانی بوده، ولی اینها بدون توجه به مفهوم توازن شاید سخت باشه. اگر ممنون میشم این رو بتونید توضیح بدید.
خب خیلی ممنون. من موضوع توازن رو حتما یک موضوع کلیدی میدونم و حتما بهش توجه عنایت داریم و این بسیار مهمه که اگر این کار رو نکنی نمیشه. شما نگاه کنید، مکتب امام رو وقتی حضرت آقا میگن خلاصه شده در عقلانیت، معنویت و عدالت، تأکید میکنن بلا فاصله توازن اینها با هم موضوعیت داره. پس توازن بسیار مهمه، حتما مد نظر هست. این که ما به ظرفیت ها میگیم، خب بله بالقوه هست، باید تبدیل به بالفعلش کنیم.
چطوری؟
احسن، چطوری؟ دقیقا همین رو میگم، مدیر قوی و کارآمد یعنی همین، یعنی باید بتواند یک مشکل رو تبدیل به مسئله کنه و مسئله رو قدرت حل مسئله داشته باشه. شما اشاره کردید به بحث هوایی، اتفاقا من خواهش میکنم این رو همکاران نشون بدن. نگاه کنید، این ایرانه، این پروازایی است که همین دو روز قبل من از سایت هوایی با توجه به آشنایی که تو حوزه هوانوردی هست بکنه، این دو خطی رو که اینجا میبینید، اینها حجم هواپیمایی که دارن عبور میکنن از اینجا. نگاه کنید، اصلا اینا 2% هم از دو ایران عبور نمیکنن. چرا؟ به خاطر ضعف مدیریت و عدم آگاهی از این موضوع. فرودگاه امام 40 سال داره ساخته میشه، بازنشست شدن. ما یک کار میتونستیم بکنیم. امروز چقدر بیش از 5-6 میلیون هموطنان ما الان دارن میرن، میان فرودگاه امام، با یه پرواز از اینجا بلند میشن یا میرن کشورهای همسایه. دیدین که هاب شدن، توی ترکیه، توی قطر، توی دبی، دو مرتبه ترانزیت میشن به یک سفر بعدی. تهران و فرودگاه امام از جهت مختصات جغرافیایی، همه پروازهایی که بین شرق و غرب دنیا انجام میشه، بهینه‌ترین نقطه‌ایه که اینجا بیان بشینن، که در واقع کالکشن ها رو اینجا داشته باشن، مسافرها اینجا نفسی تازه کنن، بدون که اصلا ویزا نه، تو همیشه فرودگاه بمونن، تو سالن ترانزیت بمونن، این کار رو انجام بدن. این نتیجهش این میشه از درآمد این کار، اصلا بواز داخلی هم نیان اینجا، فقط بیان سوخ بزنن، کترینگشون رو بگیرن، مسافرها مقصداش رو عوض کنن. با پول درآمد این در کمتر از 1 دهه همه فرودگاه مهرآباد اونجا ساخته میشه، درآمد دائمی برای دولت میشه. در زمان افتتاح این فرودگاه بنده مسئولیت نیروی انتظامی رو داشتم، در اون دولت اون زمان گفتم انتقال این گونه که ما بیایم بگیم فرودگاه افتتاح کردیم، فقط یه جاده آسفالتی بکشیم بدون بقیه سیستم که بشه، این غلطه. این به همین راحتی یک ظرفیت بالقوه بالفعل کردیم. حکمرانی درست، ما حرف ما از مستضعف چیه؟ به کی میگیم مستضعف؟ به کی میگیم مستکبر؟ مستضعف کسیه که یک ظرفیت بالقوه داشته باشه، بالفعل نتونه بکنه. اون کسی هم که نتونه بالفعل کنه، حکمرانی که مسئول این کار است اتفاق نیفته، اون هم ظلم کرده به این فرد. اصلا مدیر در یک مجموعه کارش همینه که حتما ظرفیت‌های بالقوه رو بالفعل کنه. من در حوزه اقتصادی گفتم ما این کاری که نمی‌کنیم قریب به 50% ظرفیت انرژی رو که استحصال میکنیم حیف میکنیم.
جناب دکتر 17 دقیقه وقت دارید.
من معتقدم که ما در حوزه منطقی هم این کار رو میتونیم انجام بدیم. جناب عالی استاد